بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه جلد اول توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین و بعد، فقط رتبته علی مقدمت و مقاصد و خاتمه، اما المقدمه ففی بیان امور. الاول، ان موضوع کل علم و هو الذی یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه ای بلا واسطه فی العروض هو نفس موضوعات مسائله عیناً و ما یتحد معها خارجاً و ان کان یغایرها مفهوما تغایر الکلیه و مصادیق و طبیعی و افراده و المسائل عبارتون عن جمله من قضایا متشتته جمعها اشتراکها فی الدخل فی الغرض الذی لاجلهی دون هذا العلم فلذا قد یتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل مما کان له دخل فی مهمین لعجل کل منهما دون علم علاهده فیسیر من مسائل العلمین لا یقال علاهذا یمکن. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه کتاب خودشون را بر یک مقدمه و 8 مقصد و 1 خاتمه مرتب فرمودند که مقدمه در رابطه و بیان اموری است که گرچه این امور خیلی هاشون به هم مربوط نیستند، اما هرچه هست از اموری است که در مسائل علم اصول ما به اینها احتیاج داریم، ما به اینها نیاز داریم. بعضی از اینها از مبادی تصوریه علم اصول هستند، مثل حقیقت وضع، علائم حقیقت و مجاز، این که آیا برای مرکب وضع علاهده ایست یا این که مرکب با همون اجزاء خودش وضعش به وضع اجزاء خودشه، و همچنین عرض شود که تعارض احوال اگر امر دائر شد بین اشتراک معنوی و اشتراک لفظی کدام یک از این دو مقدم هستند که به حول و قوه الهی به همه این مسائل اشاره خواهد شد. منتها قبل از آنی که وارد بحث بشیم، مرحوم آخوند به طور کلی موضوع هر علمی را برای ما تعریف فرمودند که موضوع هر علمی عبارت است از مجموع مسائل یا یک عنوان کلی که این عنوان کلی مشتمل بر افرادی باشد که ما در اون علم از این مسائل و از این مصادیق و افراد بحث می‌کنیم و همه اینها در تحصیل غرض ما در اون علم دخالت دارند. حالا می‌فرمایند پس موضوع هر علمی عبارت است از مجموع قضایا یا از یک عنوان کلی که افراد و طبایع و مصادیقی را در بر گرفته است که عرض شود که ما در اون علم از عوارض ذاتی این مسائل یا از عوارض ذاتی این افراد بحث میکنیم. قبل از آنی که این مطلب رو عرض کنیم باید مشخص باشد عرض یا عرضی دو اصطلاح داره. یک عرض یا عرضی عند الطبیعیون است که عرض را مقابل جوهر می گیرن و عرض عبارت است از هر چیزی که لا یوجد و الا فی موضوع، برخلاف جوهر که یوجد و به نفسهی و فی نفسه، مثل مثلا بیاض. این رو میگن از اعراض، یعنی لا یوجد البیاض الا فی جسمن و الا فی سطحن. عرض شود که هر چیزی که لا یوجد و الا فی موضوعن، به این عرض شود که طبیعیون از فلاسفه عرض یا عرضی میگن. اما عرض عند اهل المنطق عبارت است از هر چیزی که خارج از ذات باشد، منتها اگر ذاتی باشد حمل بر اون ذات بشه. هر امری که خارج از حقیقت ذاتی بود و حمل بر ذاتی شد، حالا حمل بر ذات هم نشود باز به اون عرض میگیم، اما اگر حمل بر ذات بشود به او عرض ذاتی گفته میشود. پس عرض ذاتی عبارت است از اون چیزی که خارج از حقیقت شیعه، یعنی نه جنس شیعه است و نه فصل شیعه است و نه نوع شیع، از حقیقت شیعه خارجه، اما حمل بر اون شی میشه. صحیح هست بگوییم هو هو این اون است، هر چیزی که بر ذات حمل شد به اون عرض ذاتی گفته میشه، اما به یک شرط. شرطش این است که اگر اون عرض رو خواستیم بر ذات حمل کنیم، واسطه در عروض نداشته باشیم، که اگر واسطه در عروض داشتیم، در جایی که واسطه در عروض بود، در واقع عرض به ذات حمل نمیشه. اگر ما به ذات هم نسبت دادیم، این نسبت علا سبیل تجوزه و علا سبیل المسامحه است، مثل این که ما گاهی جری را به میزاب نسبت میدیم، میگیم جر المیزاب، میزاب جاری شد. خب این نسبت جریان به میزاب، این نسبت حقیقی نیست، واقعا ناودان جاری نشده. اگر ما این عرض را حمل بر میزاب هم کردیم، این حمل حمل علا سبیل تجوز، به علاقه حال و محل، به علاقه ظرف و مظروف. در واقع اونچه که حقیقتاً جاری می شود چیه؟ آبی است که در میزاب هست. خب این جری را که به میزاب نسبت دادیم، این نسبت علی سبیل تجوزه. پس اگر واسطه در عروض داشته باشیم، چون در واقع شی به ذات حمل نمی شود، ما به او عرض ذاتی هم نمی گیم. پس عرض ذاتی چیزی است که حقیقتاً حمله بر شی بشه، حمل شد، ممکن است بدون واسطه باشه، هیچ واسطه ای در کار نباشه، خود طبیعت و ماهیت اون ذات مقتضی و طالب این عرضه، ما به این عرض ذاتی میگیم. مثل طبیعت و ماهیت الاربعه، که این طبیعت طبیعتی است که به ذاته و به خودی خود تا طالب زوجیت، یعنی ماهیت اربع یطلب الزوجیه و یفتقر الی الزوجیه و لا ینفک عن الزوجیه و صحیح هست بگوییم الاربعه زوجون و هیه هیه. دقت فرمودید؟ پس گاهی اصلا واسطه در کار نیست، گاهی واسطه میخوره. واسطه هم ممکن است واسطه در ثبوت باشه، که واسطه در ثبوت به چیزی میگوییم که تحقق شی به او بستگی داره، وجود شی به او بستگی داره. حالا این واسطه ای که واسطه شده است این عرض را ما بر ذات حمل کنیم، ممکن است خود این واسطه جزء ذات باشه. مثل این که میگیم الانسان و متکلمون، ما تکلم را به انسان نسبت میدیم، متکلم بودن خارج از حقیقت انسانه، اما اون چه که باعث شده است ما تکلم را به انسان نسبت بدیم چیه؟ ناطق بودنه، و ناطق بودن فصل ممیز انسانه. یا مثلا ما میگیم الانسان و ماشن، این ماشی بودن یک عرضه، اما این عرض به واسطه یک امر داخلیست که اون چی باشه؟ جنس باشه. لعنهو حیوانون، چون هر حیوانی متحرک است و تحرک همون مشیه. پس می شود اون چیزی که واسطه باشد داخل در ذات باشه، می شود خارج از ذات باشه، اما مساوی با اون ذات باشه، به جوری که در غیر افراد ذات پیدا نشود. مثل این که میگیم الانسان و ضاحکون، ما ضاحک را بر انسان حمل میکنیم، اما به واسطه چی؟ به واسطه متعجب بودن. متعجب بودن نه فصل انسانه، نه نوع انسانه، نه جنس انسانه، خارج از حقیقت انسانه، اما در این حال مساوی با انسانه. شما متعجب غیر انسان پیدا نخواهید کرد. پس می شود واسطه در ثبوت باشه، حالا چه این واسطه امر داخلی باشد، داخلی مساوی یا داخلی اعم، دیگه داخلی اخص نداریم، یا امر خارجی باشد، امر خارجی مساوی. دقت فرمودی؟ و می شود واسطه در اثبات باشه، یعنی وجود خارجی به این واسطه نیاز نداره، اما چه وقت شما علم به این رابطه پیدا می کنید و علم به این عرشبت که وحدت محمول و موضوع پیدا می کنید، وقتی این واسطه در کار باشه. مثلا میگید العالم متغیر و کل متغیرن حادث، فالعالم حادث. اونی که باعث شده از شما علم به حدوث عالم پیدا بکنید این وسطه، که این وسط چی باشه؟ کل متغیرن حادث. دقت فرمودید؟ پس می شود واسطه در اثبات باشه، یعنی چیزی که باعث علم ما به حمل عرض بر ذات باشه، و می شود واسطه در ثبوت باشه، و واسطه در ثبوت را هم که اقسامش را خدمت شما عرض کردیم. اما اگر واسطه در عروض بود، مثل جری و میزابی که عرض کردیم، اونجا در واقع به ذات کاری نداره. حالا موضوع هر علمی عبارت است از یک عده مسائل یا از یک عنوان کلی، که این عنوان کلی مشتمل بر یک سلسله مسائلی باشد که ما در اون علم از عوارض ذاتی این مجموعه یا از عوارض ذاتی این مصادیق صحبت می کنیم. مثلا میگیم علم نحو موضوعش چیه؟ موضوعش عبارت است از کلمه و کلام. ما در علم نحو از چی بحث میکنیم؟ از عوارض ذاتی کلمه و از عوارض ذاتی کلام. کلمه بالاخره یا اسم است یا فعل است یا حرف، اسمش هم یا فاعل است یا یعنی یا مفعول است یا مضاف الیه، و لذا ما در مرفوع بودن و منصوب بودن و مجرور بودن بحث میکنیم که اینها عارض بر ذات کلمه. ذات کلمه یا مجرور است یا مرفوع است یا عرض شود که منصوب. یا مثلا کلام، این جمله جمله اسمیه است یا این جمله جمله فعلیه، این جمله خبریه است یا این جمله انشائیه و امثال اینها. دقت فرمودی؟ عرض کنم که پس بنابراین هر علمی در واقع مشتمل بر اون مسائلی است که ما از عوارض ذاتی اون مسائل بحث میکنیم، و مسائل هم عبارت است از یک عده اموری که این امور را وحدت در غرض جمعشون کرده، همشون به یک جهت. در واقع ما که از مرفوع بودن یا از منصوب بودن یا از مجرور بودن بحث میکنیم، ولو یکیش مال فاعله، یکیش مال مفعوله، یکیش مال مضاف الیه، و اینها سه تا مسئله متشتت هستن، اما یک غرض واحد این سه مسئله را با هم جمع کرده که اون چی باشه؟ صون اللسان عن الغلط. انسان در کلام و در سخن گفتن دچار غلطگویی نشه، صحیح حرف بزند، فاعل را منصوب نخواند، مضاف الیه را مرفوع نخواند. این وحدت غرض، اونی که به خاطر او ما از مرفوع بودن و از منصوب بودن و از مجرور بودن بحث میکنیم، این موضوع علم را چه کار میکنه؟ تشکیل میده. آخون میفرماین پس ما با این بیانی که خدمت شما عرض کردیم یک مسئله دیگر هم روشن شد، چون بین علما اختلاف است که آیا تمایز علوم به تمایز مسائل، به تمایز موضوعات، به تمایز محمولات، به کدام یکیست؟ آخون میفرماین هیچ کدام از اینها نیست، تمایز علوم به همون تمایز اقراض. ما در علم نحو غرضمون صون اللسانه عن الخطاء فی الغلط، در علم منطق غرضمون صون العرض شود که فکره عن الخطا در تشکیل قیاس دادن و نتیجه گیری کردن. علم اصول هم که حالا بعدن خدمتتون عرض خواهیم کرد. پس بنابراین تمایز علوم به تمایز مسائل نیست. چرا؟ برای این که اگر تمایز علوم به تمایز مسائل بود، خب هر مسئله خودش بر خودش یک مسئله ایست، پس باید هر مسئله خودش چی باشه؟ یک علم مستقل باشه، یک علم باشه. پس برای این که ما با این محظور و با این بگیم تمایز علوم به تمایز اغراض، لا به تمایز الموضوعات، لا به تمایز المسائل. خب حالا که به تمایز اغراض علم ها از هم جدا شدن، بنابراین شیء آخون می فرماین چه مانع داره و چه اشکال دارد که یک مسئله از یک جهت در دو علم ازش بحث بشه اما در این حال به دو غرض. مثلا ما بیاییم در علم لغت بحث بکنیم که آیا صیغه امر حقیقت است در وجوب یا مشترک، در علم اصول هم بحث میکنیم آیا صیغه امر حقیقت است در وجوب یا در امر مشترک. خب این دوتا مسئله هر دو یکیست، اون وقت چطور میشود این مسئله را جزء مسائل علم من لغت بدانیم، جزء مسائل علم اصول هم بدانیم؟ میگن با همون اختلاف غرض اینا از هم جدا میشن، ولو یکی هستن، ولو بحث یکیست، جهت یکیست، اما به دو غرض. ما در علم لغت اگر از این که صیغه امر حقیقت است در وجوب یا در ندب یا مشترک بحث کردیم، غرضمون این است که وضع لغوی امر را به دست بیاوریم که موضوع له اولیه امر چی بوده، وجوب بوده یا غیر وجوب بوده، یک موضوع له داشته یا با تعدد وضع چند تا موضوع له داشته. اما اگر در علم اصول ما بحث کردیم صیغه امر حقیقت است در وجوب، ما میخواهیم این وجوب را وسط قرار بدیم، بگیم که مثلا غسل الجمعه مما امر به صادق علیه السلام و کل امر یدل على الوجوب فغسل الجمعه چی؟ واجبتون. ما نتیجه گیری اینطوری میخواهیم بکنیم. پس غرض ما از بحث در این که صیغه امر حقیقت است در وجوب یا نه، این که بیاد وسط واقع بشه تا ما حکم شرعی را استنباط بکنیم که وجوب غسل جمعه یا لا وجوب غسل جمعه باشد. اما اگر در علم لغت ما از وجوب بحث کردیم، میخواهیم موضوع اون له لفظ را به دست بیاوریم. عنایت فرمودید. عرض کنم که خب پس آخون میگن حالا که شما آمدید و فرمودید میشود یک مسئله یا دو مسئله در این حال که یک مسئله هست موضوع دو علم واقع بشه به خاطر دو غرض، آیا میشود ما دو تا علمی داشته باشیم که تمام مسائلشون یکی باشه؟ در مسائل بین این دو علم هیچ فرقی نباشه، ولو غرضها چی باشه؟ متعدد باشه. اول یک غرض، دوم یک غرض دیگر به طور تلازم بر این مسائل مترتب باشه که نشود این غرض رو هم ازش گرفت. آیا همچه چیزی امکان داره که ما دو تا کتاب بنویسیم از اول تا آخر، از بای بسم الله تا تای تمت، همه حرفاش یکی باشه، همه بحثاش یکی باشه، همه مسائلش یکی باشد، اما غرضی که تدوین شده از چی باشه؟ دوتا باشه. میگن نه، اولا که همچه چیزی ما در خارج ندیده ایم و چون ندیده ایم این عادتا ممکن نیست، و ثانیاً پیش عقلا هم قبیحه که ما دو تا کتاب اینجوری به عنوان دو تا علم بیاییم تدوین بکنیم. بله، ما میاییم در موضوع علم تصرف میکنیم، میگیم اگر امکان داشت یک دو تا علم همه مسائلش مثل هم باشن با دو غرض، اون وقت موضوع علم رو اینجور معنا میکنیم، میگیم موضوع هر علمی عبارت است از یک سلسله مسائلی که گاهی ما برای تحصیل غرض واحد درش بحث میکنیم، گاهی برای تحصیل دو غرض، اما یک علم بیشتر نخواهد بود و یک کتاب بیشتر نخواهد بود. حالا عنایت بفرمایید. و بعد فقط رتبته، من این کتاب را مرتب کردم بر یک مقدمه و 8 مقصد و یک خاتمه، اما مقدمه در بیان اموری است که این امور واقعا امور متشتته، اما اموری است که هر کدامش مورد نیاز علم اصوله. الاول، ان موضوع کل علمن، موضوع هر علمی، که موضوع علم چیه؟ موضوع علم اونیست که به قول مرحوم فیروز آبادی در هر علمی به منزله اون ستون وسط آسیا که سنگای آسیا دور او میگرده. ما در هر علمی، هر بحثی که داریم، اگر همه مباحث ما دور یک سلسله مسائل دور زد، ما به اون مسائلی که همه بحثا دور این مسائل دور میزند، به اون مسائل میگیم چی؟ موضوع اون علم. موضوع هر علمی و هو الذی، اون چیزی است که یبحث فیه، در اون علم ما فقط از عوارض اون مسائل بحث میکنیم، از عوارضش بحث میکنیم. از کدام عوارضش؟ ان عوارضه ذاتیه، از عوارض ذاتیه او بحث میکنیم. عرض ذاتی به چی گفته میشه؟ به اونی که واسطه در عروض نباشه در کار. حالا میخواد اصلا واسطه در کار نباشه، میخواد واسطه در ثبوت باشه، میخواد واسطه در اثبات، اما واسطه در عروض نباشه، مثل جری و میزاب. ان عوارضه ذاتیه، عوارض ذاتیه یعنی اون عوارضی که بلا واسطتن فل عروض، ما واسطه در عروض نداشته باشیم. حالا نداشته باشیم یا از باب سالبه به انتفاع موضوع است، اصلا واسطه نداریم مثل زوجیت نسبت به اربع، یا واسطه داریم داخل ذات هست و یا خارج ذات، به اون بیانی که خدمتتون عرض شد. هو نفس و موضوعات مسائله، موضوع هر علمی نفس موضوعات مسائله. حالا مجموعه مسائل را بهش میگیم موضوع علم یا نه؟ یک عنوان کلی که اون عنوان کلی یصدق على این مسائل، و این مصادیق افراد اون موضوع هستند. و ما یتحد معها، موضوع عبارت است از نفس موضوعات مسائل، و همچنین یا موضوع عبارت است از ما یتحد معها، اونی که متحد با مسائل هست خارجن. یعنی موضوع ما کلی است، موضوع ما نوعه، اینا هم افرادش هستن. و ما یتحد معها خارجن و انکان یغایرها مفهوما، گرچه این افراد با اون عنوان کلی مفهوما مغایرن، چون کلی منطبق بر کثیرینه، اما جزئی غیر منطبق بر کثیرین هست دیگه. پس ولو مفهوما با هم مغایر باشن، اما در خارج هر دو یکی هستن، مثل تغایر کلی و افرادش و طبیعی و افراد و جزئیاتش. و المسائل، و مسائل هر علمی، عبارتون عن جملت من قضایا، از جمله ای از قضایای متشتته. مثلا در علم اصول خبر واحد، ظاهر آیه، اصول عملیه و امثال اینها، عبارت است از یک سلسله قضایای متشتتهی که جمعها، تترا یک جامع داریم برش، یک چیز جمعش میکنه، جامعش یه که همه اینها را یکی میکنه، جمعها اشتراکها فی الدخل فی الغرض، این که همه اینها در دخالت داشتن در اون غرضی که به خاطر اون غرض دو نهاز العلم این علم تدوین شده است و تصویب شده است، اون غرض اینها را با هم جمع میکنه که صون اللسانه عن الخطاء فی المقال، صون الفکره عن الخطا، یا به دست آوردن الحجت الشرعیه فی الفقه و امثال اینها. فلذا قد یتداخل، چون که این امور متشتته و فقط جامعش مدخلیت در غرض واحد داشتن هست، فلذا قد یتداخل، بعضی از علوم در بعضی از مسائل با هم تداخل می کنن. یعنی یک مسئله با یک بحثی که روش میشه هم از مسائل این علمه و هم از مسائل اون علم، مثل این که صیغه امر حقیقت است در وجود، این هم از مسائل علم لغت و هم از مسائل علم اصول. در لغت میخواهیم موضوع اون له لفظ را بفهمیم، در اصول میخواهیم اون را وسط قرار بدیم و استنباط حکم چی بکنیم؟ شرعی بکنیم. ولذا قد یتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل. کدوم مسائل؟ اون مسائلی که مما کان له دخل فی مهمین، اینها در دو مهمت خلیت دارن، هم وضع لغت را ثابت می کنن و هم وسط واقع می شوند. لعجل کل منهما، برای خاطر هر کدام از اون دو غرض این دوتا علم الان با هم تداخل کردن. دون علم علاهده، نه علم مستقل. علم مستقل یک جهت بیشتر نداره دیگه. بله؟ ها بخشید بخشید. لعجل کل منهما که دون علم علاهده، که یک علم برای اون عرض شود که خاطر تدوین شده، علم لغت یا علم اصول. فیسیر من مسائل العلمین، لا یقال، کسی به ما اشکال نکنه و بگوید علا هازا یمکن تداخل علمین فی تمام مسائل هما. خب وقتی که نرخا شما شکستید و گفتید می شود یک علم، دو علم در یک مسئله و دو مسئله با هم تداخل کنن، ما میگیم من الممکن تداخل العلمین فی جمیع المسائل، یک سلسله مسائل فقط داریم که هر دو علم در این مسائل با هم چی دارن؟ تداخل دارن و دو غرض هم برش مترتب هست. فی تمام مسائل هما، فی ما کان هناکه، جایی که در تمام المسائل مهمان باشن، که این مهمان متلازم هستن. اما در چی متلازمن؟ فی ترتب، در ترتب متلازمن، یعنی این دو مهم بر موضوعات مترتب میشوند. علا جملت من القضايا که لا یکاد و انفکاکهما، نمیتوانیم این دو غرض را از هم تفکیک کنیم. این مسائل هم دارای اون غرض اولی هستند و هم دارای این غرض دومی. اگر کسی همچه اشکالی بکند ما جواب میدیم، فانه یقال مضافا الی بعد ذلک، خیلی بعیده، بل امتناعه عادتن، بلکه به حسب عادت ممتنعه. که ممتنع عادی به چی میگیم؟ ممتنع عادی، ممتنع عقلی اون است که از وجودش محال لازم بیاد، اما ممتنع عادی به چیزی میگیم که سابقه نداشته باشه، اصلا یک مصداق هم تا به حال براش پیدا نکرده باشیم، به این میگیم ممتنع عادی. بل امتناعه عادتن، علاوه بر این که عادتاً ممتنعه و بعیده، لا یکاد و یسه، برای این اصلاً اندل اغلا صحیح نیست، قبیح تدوین و علمین، که ما دو تا علم تدوین کنیم، دو تا کتاب بنویسیم، از باء بسم الله تا تاء تمت هر دو یکی باشن و بگوییم اینها دو علمن و تسمیتهما به اسمین، بلکه باید ما اینها رو در یک کتاب بنویسیم و بگوییم این مسائل گاهی برای این غرض، گاهی برای این دو غرض. بل تدوین و علم واحد که یبحث فیه تارتن لکل المهمین، هر دو مهم مورد بحث واقع می شود، و اخرى لأحدهما. خب دیگه اینجا تداخل هست یا نیست؟ علم واحده، اما علم واحدی است که بر مسائلش غرض واحد مترتب نیست، دو نوع غرض مترتبه، یکی غرض واحد، یکی همین دو غرضی که عرض کردیم. و هازا بخل، خب پس بنابر این تداخل فی جمیع المسائل صحیح نیست، ممتنع و بعید و هازا به خلاف تداخل فی بعض المسائل، اما تداخل در بعض مسائل فإن حسن تدوین علمین، اگر ما دو علم تدوین کنیم که این دو تا علم کانا مشترکین فی مسئله، در یک مسئله مشترک باشن، یا در دو یا سه مسئله او ازیت فی جملت مسائل همال مختلفه لعجل مهمین، این تداخل مما لا یخفا از چیزهایی است که در خارج وجود داره و بر کسی مخفی نیست. خب پس ما تا اینجا بحث کردیم، گفتیم مسائل هر علمی که ما در اون علم از عوارض ذاتی اون مسائل بحث میکنیم عبارت است از یک سلسله مسائلی که این مسائل رو چی جمع کرده؟ وحدت در غرض. وقد انقدح بما ذکرنا، با اونچه که ما گفتیم یک مطلب روشن می شود، ان تمایز العلوم انما هو باختلاف الاغراض، تمایز علوم به اختلاف اغراض است، اون اغراضی که ادعایت علت تدوین که ما را به تدوین اون علم فراخوانده است. لل موضوعات، تمایز علوم به تعدد موضوعات نیست، به تعدد محمولات نیست، چون اگر به تعدد موضوعات بود، چون هر موضوعی متشتته، خودش بر خودشه، مستقله، وقتی مستقل بود لازمه اش این است، و الا کان کل باب بل کل مسئله من کل علم علما علاهده، باید هر مسئله یک علم باشه، چون خودش یه امر مستقل دیگه و ما از عرض ذاتی او بحث میکنیم. کما هو واضحون لمن کان له ادنا تأمل فلا یکون الاختلاف به حسب الموضوع، اگر دو علم به حسب موضوع با هم اختلاف داشتن یا به حسب محمول اختلاف بود، این لا یوجب التعدد، اونی که موجب تعدد است تعدد غرضه، به همون بیانی که عرض کردیم. کما لا یکون وحدتهما، اگر دو موضوع با هم یکی شد این سبب نمی شود لان یکونه، این که این دو از یک علم باشد، می شود دو مسئله، یعنی یک مسئله مال چند تا علم باشه؟ مال دو علم باشه. و می شود چند مسئله مختلف مال چی باشه؟ مال یک علم باشه. پس اونی که از این علم بودن و از این علم نبودن را جدا می کند اون چیه؟ دوده قرزه. و هو الکلی و بله ثم انه ربما لا یکون. خب ما گفتیم موضوع علم، اول فرمودن مجموع مسائل، بعد فرمودن و ما یتحد که همون کلی باشه، حالا میخوان بگن ما اون ما یتحد را قبول داریم نه مجموع المسائل را. ثم انه ربما لا یکون لموضوع العلم، برای موضوع علم، که موضوع علم چیه؟ ایشون موضوع علم رو چند تا مستاق برای ذکر کردن؟ یکی مجموع المسائل، یکی ما یتحد و مع المسائل. اینجا کدامش رو گرفتن؟ ما یتحد و مع المسائل را که چی باشه؟ همون کلی باشه. ثم انه ربما لا یکون لموضوع العلم و هو الکلی المتحد مع موضوعات المسائل، گاهی برای اون کلی اسم خاصی نیست، اسم مخصوصی نیست، ما به عنوان کلی میگیم که موضوع علم فقه اونیست که در فقه باش احتجاج، موضوع علم اصول اونیست که در فقه با او احتجاج بکنیم، ولو اون کلیش اسم خاصی هم نداشته باشد، مثل نحو که موضوعش کلمه و کلامه. پس میشود موضوع ما که اون کلیست اسم خاص و مخصوصی نداشته باشه، فیصح و ان یعبر عنه صحیح هست ما از اون موضوع تعبیر کنیم به کل ما دل علیه، هر چیزی که ما را به او دلالت بکنه، بداهت عدم دخل ذالک فی موضوعیت شناخت عنوان و دارای عنوان خاص بودن برای موضوعیت مدخلیت نداره. اونی که مدخلیت دارد این که این چند تا مسئله در فلان غرض با هم یکی باشن. بداهت عدم دخل ذالک، پروازه هست که اسم خاص و عنوان مخصوص این دخالتی ندارد فی موضوعیت العلم اصلا. حالا ببینیم موضوع علم اصول چیست که انشاءالله فردا خدمتون خواهیم بود. و صلی الله علیه و آله. ما از اینکه یک هفته وقت آقایون گرفتیم معذرت میخواییم، خلاصه نبودیم، خیلی عذر میخواییم.